سلام سلام به همه شنوندگان پادکست کیمیامی. از اینکه یک اپیزود دیگه در خدمت شما هستم بسیار بسیار خوشحالم. این اپیزود یه اپیزود قدیمیه، من قبلا با چند نفر مصاحبه کردم، متاسفانه اون مصاحبه رو از دست دادم. بعدن دیدم، یعنی چند وقت پیش دیدم اوا من اینو روی یکی از با USB هم بکاپ گرفتم، واسه همین یکم زمانش طولانی تره نسبت به اپیزودهای جدیدی که دارم ضبط میکنم. این اپیزود مصاحبه من با خانم دکتر لیدا تبیانی هستش. ایشون لیسانس روانشناسی بالینی، فوق لیسانس گرایش خانواده درمانی و دکترای روانشناسی آموزش کودکان استثنایی رو دارن. ما در این اپیزود راجع به این موضوع صحبت کردیم که استراب‌های بدن و تصویر بدن باعث میشه چه طرفدارهای روانی ما فعال بشه و خود این طرفدارها باعث میشه باز چه استراب‌های بیشتری در ما بالا بیاد، و یه کوچولو هم به یه سری راهکارهاش پرداختیم. من اپیزود قبلی رو هم بهتون توصیه میکنم گوش کنین، راجع به کالاانگاری بدن اپیزود شماره 15، اینکه چی شد ما تجربه زیسته بدنمون رو کنار میذاریم و بدنمون رو تبدیل میکنیم به کالایی که اگه زلمزین بشکم باشه مشتری پسند نیست. خیلی خیلی توصیه میکنم اپیزود قبلی رو هم گوش بدین. خب بریم که این اپیزود رو گوش کنیم. امیدوارم که از بحث و حرفای ما لذت برده باشیم و بتونه بهتون کمک کنه. خیلی ممنونم که با من هستین. بزنیم بریم که اپیزود عالی در انتظار ما. خب لیدا جون خوش اومدین. خیلی خیلی خوشحالم خانم دکتر که به ما پیوستین و این مصاحبه رو دارین با من انجام میدین.
سلام کیمیای عزیزم به شما و همه شنونده های عزیز صفحه کیمیامی. من هم خیلی خوشحالم که امروز با شما هستم و امیدوارم که گفتگو ما بتونه به آدم های زیادی کمک بکنه.
حتما اینجوریه، به من که خیلی سال کمک کردین، حتما اینجوریه مطمئنم. خب من از اونجایی که ازتون خواستم بیاین، از لحظه که فکر کردم نیاز دارم که با چند تا از روانشناسا و متخصصین مصاحبه کنم، دلیلش نظرها دایرکتاییه که از فالوئرام میگیرم و چیزاییه که خیلی خیلی دلشون میخواد مدیریتش کنم ولی نمیدونن چجوری، نمیدونن باید براش چیکار کنم و سوالات مختلفشون. فکر میکنم بد نباشه که یه سری دید تخصصی هم توی پادکستام داشته باشم تا بیشتر بتونیم بهشون کمک کنیم. قبل از هر چیز من یه خواهشی دارم از شنونده های عزیزم، همونقدر که برای سرماخوردگیتون ارزش قائلین، برای سردردتون، اگه پاتون شکسته، اگه دلتون درد میکنه، ارزش قائلین که برین دکتر و ببینین چیه. روانشناس دکتر روحه، واقعا برای شکستن روحتون ارزش قائل باشین و پیگیری کنین براش. پیگیری خیلی مهمه تا بتونین به نتیجه برسین و استرابای روانتون رو کشف کنی. خب لیدا جون، سوال اولم ازتون اینه که یکم دوستم برای شنونده هام از طرحواره های روان بگین، مخصوصا سه تا طرحواره ای که خیلی ما تو خود کلاس تغذیه شهودی هم بهش پرداختیم، یعنی بحثشو کردیم که خیلی زنده است تو کسانی که شرم بدن میگیرن. یکیش طرحواره رها شدگیه، یکیش نقص و شرمه و یکیش کمالگرایی منفیه. میشه راجع به این سه تا طرحواره کوچولو با ما صحبت کنی؟
آره حتما. اصلا بیایم ببینیم طرحواره چی هستش. ما این روزا خیلی در مورد طرحواره تو کتابای مختلف، تو ویدیوهای مختلف میشنویم و میخوایم ببینیم اصلا این طرحواره چیه، چه اثری رو زندگی ما داره. ببین، ما وقتی کوچولوییم تو دوران کودکی، بر اساس اون رفتاری که بزرگترهای ما با ما دارن، بر اساس اون چیزی که از طریق رسانه ها میشنویم، یه سری الگوهای فکری مشخصی توی ذهن ما جا خوش میکنه، شکل میگیره. این الگوهای فکری باعث میشن که ما یه دیدگاه مشخصی درباره خودمون و درباره دیگران داشته باشیم. حالا این دیدگاهایی که ما درباره خودمون داریم، این شناختی که در مورد خودمون داریم یا درباره دیگران داریم، بهش میگن طرحواره. این سری الگوهای فکریه. پس این الگوها مثل اینه که من فکر کنم من ارزشمند و مورد توجه نیستم، من اصلا وجود ندارم. ببین، من کیمیا، خیلی از مراجعینم میشنون که میگن ما وقتی بچه بودیم انگار که نامرئی بودیم، اصلا هیچ کس ما رو نمیدیده. کاشش که ما رو دوست نداشته، اینجوری نبوده، ولی نه، ما رو نمیدیدن، ما اصلا انگار وجود نداشتیم. یا اینکه آدما غیر قابل اعتمادن، پس اصلا از هیچ کسی تو هیچ موردی کمک نگیر، رو هیچ کس کمک نکن، کمک نخواه، رویش که حساب نکن. آدما در نهایت تو رو تنها میذارن، همه کارا رو خودت انجام بده.
درست.
یا اینکه همیشه اون آدمی که تو باهاشی، بالاخره که میخواد تو رو ول کنه بره، بهت خیانت میکنه. این دیدگاه ها و این شناخت هایی که ما تو دوران بچگی ایجاد شده برامون، بهش میگن طرحواره، که این طرحواره خیلی موقع تو زندگی آیندهمون تو بزرگسالی ما رو به درد سر میندازن، یه تله هایی رو ایجاد میکنن، مثل تله نقص و شرم، تله رها شدگی، تله معیارهای سختگیرانه، تله تنبیه، که همه اینها توی داستان شرم دادن به بدن خودمون و شرم دادن به بدن دیگران تأثیر بسزایی دارن. خب حالا در مورد طرحواره های مختلف ما بارها خوندیم، شنیدیم. مثلا تو طرحواره نقص و شرم، تو تله نقص و شرم، فرد فکر میکنه که به اندازه کافی دوست داشتنی، ارزشمند، مورد توجه نیست. انگار همش داره خودشو با دیگران مقایسه میکنه و یا هر نگاهی که روشه فکر میکنه که دیگران راجبش یه سری برداشت های ذهنی خاصی دارن که اون فرد رو مضطرب میکنه. پس توی این قضايا مقایسه خود با دیگران خیلی مطرحه و حالا یه سری خطاهای شناختی که در ادامه دربارش حرف میزنیم.
آره، توی سوالات.
دقیقاً. یا مثلا معیارهای سختگیرانه. به ما هممون وقتی که کودک بودیم، بزرگترهامون یه سری استانداردهایی رو ممکنه برای ما در نظر گرفته باشن که ممکنه به قول یکی از مراجعینم امروز میگفتش که شاید مامان من ندونه وقتی من اون روز داشتم بد مشق مینوشتم و اون رزعی رو بزرگ رو دفتر من نوشت و دفتر من پاره شد، شاید هیچ کس هیچ وقت متوجه نشه که اون چه اثر منفی رو زندگی من گذاشت.
درست.
و چقدر این خاطره برای من زنده است و من داره دردم میاد و چقدر خجالت میکشم از خودم. ببین همون کار کوچیک میتونه یه معیار سختگیرانه واسه این فرد ایجاد بکنه که همیشه خودشو با یه استانداردی مقایسه بکنه که قراره به اون استاندارد نرسه، پس در مقایسه با اون استاندارد کمه و این نقص و شرمه، این معیارهای سختگیرانه که براش ایجاد شده و به دنبالش تله تنبیه. بیا حالا که پس نمیتونی این کار انجام بدی، حالا که ارزش نداری، حالا که نمیتونی جلوی خودتو بگیری، که تو مسئله خوردن اینه، این قضایی خیلی زیاده.
درست.
بنابراین تو اصلا شایسته این نیستی که فلان لباس رو بپوشی، فلان جا بری، اصلا نرو این مهمونی رو، نرو به نظر من. و این طرحواره تنبیه هم دنبالش میاد و خب واقعا خیلی دردناکه واسه و خیلی گناه داریم که این بار سنگین رو قراره یه عمری هم کنیم اگر نخواهیم کاری براش بکنیم.
ممنونم، خیلی ممنونم از این توضیح کاملتون. راستش من فکر میکنم، یعنی این نظر شخصی من، حالا شما مگه میشه اصلاحش کنین یا بهش چیزی اضافه کنین، من فکر میکنم وقتایی که آدم ها شرم بدن میدن به دیگری با گفتن وای احساس نمی‌کنی دماغت خیلی عقابیه، وای فکر نمی‌کنی پیشونیت دیگه بوتاکس میخواد، یا مثلا بازم میخوای بخوری، احساس نمی‌کنی به اندازه کافی چاقی، یا حالا هرچی، اینا باعث میشه که این تله ها فعال بشه و باعث میشه اون آدم انقدر، بعضی وقتا من برای خودم پیش اومده، انقدر شاید آشنایی نداره با اون طرحوارش که کنترل روانش رو انگار از دست میده و اون تله کاملا مسخش میکنه، کاملا بعد اون حال بدی که به وجود میاد براش و اون اضطراب شدیدی که میگیره، اصلا واقعا سخت مدیریت کردنش. واسه همینه که خیلی تاکید میشه روی این که انقدر شرم بدن به هم ندین، کار خطرناکی دارین میکنی. در کنارش هم من خیلی وقتا میگم به فالوورام توصیه میکنم واقعا نیاز داری با یک مشاور صحبت کنی، ببینی ریشه این اضطراب چیه، اینکه شما انقدر گیر میدی به رنگ مثلا زیر زانوت، یا چرا زیر بغلم تیر است، یا چرا قبقب دارم. 1% از 100% برمیگرده به اون کلیشه‌های زیبایی که به توصیه شده که این شکلی باش تا ما بپسندیمه، بقیهش اون فعال شدن طرحواره‌هاته. شما هم راجع به این موضوع صحبتی دارین؟
حتما. ببین همون جوری که بهش اشاره کردی، خیلی موقع ها ما وقتی در معرض چنین قضاوت هایی قرار می گیریم به خاطر اینکه خودمون رو نمیشناسیم، زمینه این چیزی که باعث شده که ما بترسیم، استراب بگیریم رو یادمون رفته و نمیدونیم چیه، حرف دیگران رو یا نگاه دیگران رو ممکنه باور بکنیم.
درست.
این باور کردن خیلی مهمه. خیلی موقع اصلا خیلی موقع که اکثر موارد تو بیرون از ما چیز پرخطر و تهدیدی وجود نداره، این برداشت های ما و فعال شدن تله هاست که باعث میشه که ما دچار آشفتگی و اضطراب و ناامنی بشیم. خب ببین، شرم از بدن به شکل های مختلفی میدونیم که ظاهر میشه. خیلی خوبه که شنونده های ما و خودمون باش آشنا باشیم. گاهی اوقات ما خودمون رو با دیگران میخوایم مقایسه بکنیم بر اساس همون معیارهای سختگیرانه که بهش اشاره کردم، بر اساس همون استانداردهای غیر واقع بینانه که گفتم. میایم خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، من اگر که هیکل اونو داشتم فلان میکردم، بعد با اونم حرف میزنی اون از بدن خودش هم راضی نیست.
همیشه با همسایه هممون قازه.
آره، چون هممون این زخما رو داریم دیگه. این یه چیزیه که همه ما به شکل مختلف داریم تجربهش میکنیم. گاهی اوقات میایم در واقع به بدن دیگران شرم میدیم وقتی که اونا نیستن، و حالا مثلا با یکی داریم حرف میزنیم یه جور یه حالت چاپلوسانه، مثلا میگیم که ببین تو با این پاها جرئت نمی کنی این دامن رو بپوشی، یا مثلا تو با این هیکلت بالاتنت این تیشرت رو نمی پوشی، ولی فلانی رو دیدی چه اعتماد به سقفی داشت که اینو پوشیده بود. و انگار این شرم به بدن رو به دیگران انگار داریم بین خودمون هی اینو تقویت میکنیم. و گاهی اوقات هم به همون آدمه میایم میگیم، همون چیزی که خودت اشاره کردی، بسته دیگه چقدر غذا میخوری دیگه، بسته دیگه، نمیخوای دندوناتو سفید بکنی، نمیخوای دماغتو عمل بکنی، نمیخوای شکمتو نمیدونم چی کار بکنی. این شرم به بدن به شکل مختلفی ظاهر میشه و ما باید بهش آگاه باشیم حتما. گاهی اوقات هم خیلی زیرپوستیه، یعنی اصلا ما فکر نمی کنیم این الان شرم به بدنه. مثل همین عکسایی که تو فضای مجازی میبینیم قبل و بعد، لباس خاصی که تو بدن دیگران میذارن، میگن این بهتره یا این بهتره، این لباس بیش بیشتر میاد یا این رنگمو بیشتر بهش میاد. یعنی ما انگار همه روزه به صورت فعالانه توسط دیگران، رسانه ها یا حتی خودمون در معرض قضاوت قرار میگیریم.
درست.
همه اینا باعث شرم به بدن میشه، باید بهش آگاه باشیم و سعی کنیم که تا جای ممکن از اینها عبور کنیم و درگیرش نشیم
و به دیگرانم ندیم. من بعض وقتا میبینم که کسانی که حالا میان یه وقتا یه چیزایی مینویسن که وقتی که حالا کسی توی کار من باشه و کنشگری منو انجام بده، خودش متوجه میشه از یه جایی به بعد انقدر عادت میکنه به کامنت های مختلف که اضطراب آدم ها رو تو کامنت ها میبینه. درسته من روانشناس نیستم، ولی پیدا میکنم چقدر اضطراب داره این کامنت، چقدر ترسیده از این که خونده که میتونی مثلا بدون عمل دماغم به زندگیت ادامه بدی، و اون آدم عمل دماغو انجام داده و حالا احساس میکنه چیزی که خودش رو باهاش هویت یابی میکرده که من حالا یه دماغ قلم یه قشنگ دارم، حالا رفته زیر سوال. و من برای این آدم ها خیلی مینویسم که تو زیر سوال نرفتی، این بدن خودت بوده، این تصمیم تو بوده و داری باش زندگی میکنی، فقط هویت خودت رو با این موضوع یکی نکن، برای اینکه هویت تو نباید با چیزی یکی باشه که زیاد مال تو نیست، ممکنه حالا روش بحثی بشه که تو بیشتر اضطراب بگیری. من خیلی وقتا میبینم میان به دیگران توصیه عملهای خیلی با عواقب بالا رو میدن، مثلا حالا خودشون عمل اسلیف کردن، من کاری ندارم تو این بحث، هم نمیخوام به اسلیف بپردازم، ولی میاد این توصیه رو به یکی دیگه میده چون برای این آدم جواب داده. بابا برای تو جواب داده، شاید برای دیگری این جوابو نده، هم داری به شرم بدن میدی که پس یعنی چاقی برو عمل کن تا ارزشمند شناخته شی، هم من خیالم راحت بشه که این کاری که من کردمو تو هم انجام میدی که خیالم راحت بشه تایید شده است و درسته. من این رو هم اینجا خیلی دوست دارم یه کوچولو بهش اگه میشه بپردازین که یه وقت این توصیه های ما بیشتر زیرش در واقع این تایید گرفتن است.
دقیقا. من اینجا میخوام به دو تا بحث متفاوت اشاره بکنم. یکی این که به هویت اشاره کردی. هویت یعنی این که من کیم، من میخوام چی کار بکنم، خودم رو چجوری شناختم. و من همیشه توصیه‌ام به همه این هستش که برای اینکه من کیم و میخوام چی کار بکنم تو این جهان، خیلی اون احساس ارزشمند بودنتون رو و مهم بودنتون رو وابسته به ملاک‌های ظاهری بی‌ثبات نکنید. ما باید همواره به یک سری مسائلی که پایدارتر هستن و ثبات بیشتری دارن تکیه کنیم واسه اینکه خودمون رو بشناسیم. بدن ما یه چیزی هستش که از لحظه تولد با ما هست تا لحظه مرگ خیلی عزیزه، کلی کار برای ما انجام میده، کلی کمکمون میکنه تا دنیا رو تجربه کنیم، بشناسیم، ببینیم و بسیار دوست داشتنی و عزیزه و قراره در گذار زمان تغییر بکنه. این یه فرایند کاملا سالم و نرمال و طبیعیه و قرار نیست ما احساس ارزشمند بودنمون رو و دوست داشتنی بودنمون رو بر اساس این ویژگی بی ثبات که قرار تغییر بکنه تعریف بکنیم.
درسته.
این یه قضیه. قضیه دیگه اینه که با توجه به طرحواره‌هایی که دربارش صحبت کردیم، خب اون طرحواره‌ها قطعاً دردناکن و ما رو یاد یه سری چیزها در دوران کودکیمون میندازن که ما رو خیلی اذیت کرده و خاطراتی که برای ما آزارنده بوده، خاطراتی که
خاطرات تلخ و دردناک دقیقاً
دقیقاً طرد شدن بوده، مقایسه شدن بوده، مسخره شدن بوده، نادیده گرفته شدن بوده و اینها در واقع شاید اون خاطرات از خاطره ما رفته باشه، اما معنای اون خاطره ها تو حافظه معنای ما ذخیره شده و هر رویدادی که به نوعی این معنا رو به ذهن ما میاره که اینجا داری طرد میشی، اینجا قراره مقایسه بشی، اینجا قراره بدرخشی، هر معنایی که اینها رو به ذهن ما بیاره ما رو دچار آشفتگی و استراب میکنه و ممکنه ما اصلا بهش آگاه هم نباشیم این داره از کجا میاد. بر این اساس افراد با توجه به ساختار ژنتیکیشون و با توجه به خلق و خویی که باهاش به دنیا اومدن، روش‌های مقابله مختلفی رو به کار میگیرن تا این استراب آشفتگی رو کاهش بدن. یکی از این روش‌ها تسلیم شدنه. بریم ببینیم تسلیم چیه. ببین دیدی کیمیا، گاهی اوقات ما تو روابطی قرار میگیریم و دوستانی دورمون جمع میشن که همش دارن از ما انتقاد میکنن، همش ما رو طرد میکنن، تحقیرمون میکنن، اصلا همه دوست پسر دوست دخترامون یه شکل میخوان، انگار یه الگوه، انگار که همش ما یه الگو رو دارن دنبال میکنن و میخوان همش ما رو قضاوت کنن، سرزنش کنن، بدن ما رو بهش شرم بدن. بعد مثلا گاهی اوقات ما میبینیم که دوستامون یا مراجعینمون که دارن با ما صحبت میکنن، میبینیم یه سلسله دوست دختر دوست پسر پارتنرهایی الگوی رفتاری یکسانی رو با ما داشتن. نه؟
انگار همش ما رو انتقاد، الگوی تکرار شونده بوده.
دقیقاً دقیقاً. بعد ما میگیم بعد دیگه ما باور میکنیم دیگه، میگیم این اشتباه کرد، اون اشتباه کرد، این چی، هی اون طرحواره تقویت میشه. تو این زمان ها ما در واقع تو فاز تسلیم اون طرحواره هستیم.
آها.
یعنی ما باور کردیم که چیزی در مورد ما خجالت آوره و آبرومون داره میره و ما باید درستش کنیم. تو اینجور مواقع ها ما از احساساتی که داریم تجربه می کنیم آگاه نیستیم و نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم، میریم تو فاز تسلیم اون طرف. بنابراین اینجاست که همش میایم تو شرم بدن خودمون رو با دیگران مقایسه می کنیم. اینجا شرم بدن به شکل مقایسه خودمون با دیگران ظاهر میشه. اینجا تو فاز تسلیم هستیم، باور کردیم که یه گیری ما داریم. گاهی اوقات میریم تو فاز اجتناب کردن، یعنی این که فکر میکنیم که چون که ما الان مثلا خجالت آور بدنمون یا هر چیزی و باور کردیم، همش سعی میکنیم از یه سری موقعیت های اجتماعی اجتناب بکنیم. زمانی که ما از روش مقابله اجتناب کردن داریم استفاده میکنیم، از هر محیطی که باعث بشه تله ما فعال بشه فرار میکنیم.
آها.
مهمونی دعوت میشیم نمیریم. آره، کیمیا در موردش تجربه داری یا در موردش کسی باهات صحبت کرده؟
آره، من انقدر فالوورام میان میگن مثلا فلان، دارم مثلا دعوت شدم خونه فلان کس و واقعا میترسم برم، یا عروسی مثلا کیکیمه و میترسم برم، میترسم دوباره به مثلا سینه های کوچیکم گیر بدن، دوباره به چاقیم گیر بدن. اصلا من لیدا جون، این یه چیز خیلی جدی جهانیه واقعا. اگر کسانی هستن که در بدنهای بزرگتر دارن این اپیزودو میشنون، این تیکه رو من خیلی تکرار کردم، اینجام بذارین دوباره بگم. به خاطر اجتناب از اینکه برن پیش دکتر و دکتر بهشون فقط توصیه کاهش وزن بده و اینا دچار شرم میشن، دچار استراب میشن، 10% چاقا در سال میمیرن به خاطر اینکه نمیرن چکاباشون رو به موقع انجام بدن. و این تقصیر اونا نیست، این در واقع تقصیر این تبعیضات پزشکیه. ولی من همینجا بهتون توصیه میکنم، سلامت شما واقعا چیز مهمیه. سعی کنین دنبال دکتری بگردین که بهتون شرم بدن نده، ولی از دکتر رفتن اجتناب نکنی. یعنی انقدر لیدا جون من این موضوع رو میبینم که باورتون نمیشه چه جمعیتی هن که آره اصلا نمیره مهمونی، اصلا نمیره دنبال دیت، اصلا هرچی هرکی که من خودم موقعی که خیلی درگیر بودم با بدنم و ما چند نفر بودیم که با هم یه رژیم رو شروع کرده بودیم، من انقدر عصبی می شدم که چرا روی من جواب نمیده، که وقتی اون منو دعوت می کرد دلم نمی خواست برم، حالم بد می شد از اینکه احساس می کردم الان احساس می کنه من مثلا چقدر شکست خوردم، من مثلا اراده نداشتم، و همین باعث می شد اضطراب بگیرم و اجتناب کنم.
دقیقا. یا حتی ممکنه که به این شکل خودشو نشون بده که ما همواره لباسهایی بپوشیم که بدن خودمون رو توش قایم کنیم و نخواهیم که ما رو دیگران ببینن بدنمون رو، خجالت بکشیم. افرادی که اجتناب میکنن خیلی مستعد افسردگی یا پرخوری های عصبی، مصرف الکل یا بیش از حد گشت زدن توی فضای مجازی، اونا که خودش خیلی موقع سمه واسه این وضعیت، زیاد توی اینا باشن و با اجتناب کردن از اون موقعیت ها در واقع استراب خودشون رو کم بکنن.
درسته.
روش مقابله دیگه جبران کردنه. این خیلی مهمه در مورد آدمایی که به دیگران شرم بدن میدن. یعنی ما همش میخوایم رفتاری از خودمون نشون بدیم که مخالف اثرات تله باشه. انگار که من باید به سختی ورزش بکنم، در هر حالتی اصلا غذا نخورم، غذا خوردنم رو به شکل افراطی کنترل بکنم تا ثابت بکنم اون چیزی که تله در مورد من بگه درست نیست. من آدم با کفایتی ام، من آدم با عرضه ام، من آدم ارزشمندی ام، من میتونم همه چی رو کنترل بکنم.
اوکی.
این میشه یه حالت جبران افراطی. و اگه تو باشون مخالفت بکنی یا باشون بحث بکنی، اینو یه تهدید میبینن و سعی میکنن با پرخاشگری، با سرزنش کردنت، با زیر سوال بردنت، سعی میکنن که به تو نقص و شرم بدن، تو رو خجالت زده کنن و این پیامو به تو بدن مثل یه والد سرزنشگر که تو نمیدونی، تو نمیفهمی، تو داری خودت و دیگران رو در معرض خطر قرار میدی. این افراد ممکنه در ظاهر خیلی قوی به نظر بیان و ما فکر کنیم که چقدر اینا اعتماد به نفس دارن، چقدر دیسیپلین دارن، چقدر میتونن مدیریت کنن، اما در واقع بسیار شکننده هستن. و معمولا هم براشون خیلی مهم نیست که تو مسیر اثبات نظرشون کسی آسیب ببینه. دائم در مورد بدن دیگران نظر میدن و جوری حرف میزنن که انگار خودشون کامل کاملن و مقایسه های نادرست انجام میدن.
درسته. مرسی، خیلی ممنون، چقدر توصیفای عالی کردین و آدم چقدر باهاش میتونه همزاد پنداری کنه. حالا لیدا جون، من کمک خیلی بزرگی که بیشتر اینجا ازتون میخوام اینه که چجوری میشه جرأتمندانه جواب این پیام ها رو داد؟ و من دو سه تا لایو با شما داشتم، شما در کنار جرأتمندی که حالا چند تا توصیه کردن که ازتون میخوام اینجا مگه میشه توصیه های کوتاهی بکنین، یه جایی هم میگین که اگر چون من اینو خیلی پیام میگیرم که ما میگیم بهش که مثلا شرم بدن نده ولی اون ادامه میده و من میدونم که باید اینجا لحظه یه که قاطعیت و تنبیه رو انجام داد و اون مرز قرمز رو دیگه با جدیت کشید. میشه یه کوچولو توضیح بدین چجوری این کار رو میشه کرد و تا چه حد؟
ببین خیلی موقع ها ما وقتی که همچین پیام هایی از دیگران دریافت میکنیم به خاطر اینکه خودمون هم یه جورایی زخممونه، انگار اون زخم تحریک میشه و حرف اونا رو باور میکنیم. اولین قدم اینه که ما با خودمون صادق باشیم و خودمون رو بشناسیم و بدونیم این تله ها از کجا داره میاد، بدونیم اینا تله است، باورش نکنیم. تا زمانی که خودمون قبول داشته باشیم حرف اونها درسته، ما نمیتونیم با اونا جرأتمند باشیم. مسئله دوم این هستش که ما بیایم احساسات خودمون رو تمرین کنیم به درستی بشناسیم. خیلی موقع ها همون جوری که خودت تو بخشی از صحبتت اشاره کردی، وقتی کسی به ما شرم بدن میده ما میایم از خودمون عصبانی میشیم و از خودمون خجالت میکشیم. اسمش رو شده که شرمه، من خودم رو با چیزی دارم مقایسه میکنم و چون کمترم اینجوری میشینم خجالت میکشم حالم بد میشه. یعنی این خشم رو معطوف میکنیم به خودمون و از دست خودمون عصبانی میشیم. اون افسردگی ها و اون اجتناب ها اینا همه به خاطر اینه که من این خشم رو ریختم رو سر خودم. این خیلی مهمه که ما اینجا احساسمون رو به درستی شناسایی کنیم. ما قرار نیست از دست خودمون عصبانی بشیم، ما کاری نکردیم. ما باید از دست اون فردی که داره این رو به ما میگه عصبانی بشیم و خشم داشته باشیم و این خشم بدی نیست، خشم سالمه، به ما کمک میکنه که با دیگری مرزگذاری بکنیم و اجازه ندیم که از یه حدی نزدیکتر بشه. خب حالا قبل از این که رفتار مؤثر رو بگم، کیمیا جون فرض کن تو یه دختر کوچولویی داری یا یه پسر کوچولویی داری که توی جمعی هستین و خوراکی میخورید، میگید، میخندید، بعد یه عده آدم اومدن و دارن اون بچه رو هی دست میندازن، مسخرش میکنن، حالش میدن، میزننش، اسباب بازیاشو خراب میکنن و مسخرش میکنن، دست میندازنش. کیمیا اگر که ببینی کسی با فرزندت این کارو میکنه، واکنشی که تو توی اون جمع داری و احساسی که در تو ایجاد میشه چیه؟
مسلمم بلند میشم میگم این چه طرز حرف زدنه با بچه‌م؟ اصلا یعنی چه که شما داری با یه بچه اینجوری صحبت میکنی؟ واقعا چه خجالت نمیکشی؟ قشنگ عصبانی میشم.
حالا خیلی خوبه که شنونده های ما هم به این سوال خوب فکر کنن. آیا ممکنه که برید به اون بچه بگید که حقته ببین چون این شکلی هستی همه دارن تو رو دست میندازن، چون بی عرضه ای اینجوری، بیا اصلا لیاقت نداری، دفعه بعد اصلا تو رو نمیارم اینجور جا، مایه شرم منی.
اوکی.
آیا ما اینو میگیم به عزیزمون؟ به نظر
تو امکان نداره؟
امکان نداره. نازش میکنیم، بغلش میکنیم، از اون موقعیت دورش میکنیم، واکنش نشون میدیم به اون افراد. جرأتمندی در برابر افرادی که به ما شرم بدن میدن چیزی شبیه اینه. همونطوری که ما از اون کودک داریم مراقبت میکنیم، این هم یک بخش آسیب پذیر وجود ماست، مثل اون کودکه که داره در معرض دست انداختن و مسخره شدن و قضاوت شدن قرار میگیره.
درسته.
پس ما اینجا با همون قاطعیتی که میخواییم بریم از اون کودک مراقبت کنیم و نوازشش کنیم و حمایت کنیم، باید خودمون رو در آغوش بگیریم و از خودمون به همون شکل محافظت کنیم. هیچ کس حق و اجازه این رو نداره که نسبت به بدن ما و ویژگی های ظاهری ما به ما شرم بده، ما رو دست بندازه و به ما خجالت بده. هیچ کس همچی اجازه ای نداره.
درسته.
بنابراین با همین ذهنیت ما باید از خودمون دفاع کنیم و مراقبت کنیم. این نیستش که من با کسی رو دروایسی دارم بهش نمیگم، یا الان تو مهمونیم اگه بگم ممکنه مهمونی خراب بشه.
آخ امان از این رو درواسی، واقعا ما
رو درواسی
باید یه پرانتز وا کنیم، چون وقتایی که من صفحات کنشگرهای خارجی رو میبینم یا حالا تو کلاس تغذیه شهودی، مثلا ما باید کمک کنیم که مراجعین موقعی که دارن غذا میخورن و حالا ما کلی راهکار بهشون دادیم، این وسط شرم غذا میگیرن باهاش برخورد کنن که خراب نشه کار. ولی اولین چیز اینه، آخه بابامه، آخه خانموه، آخه مامانمه، آخه خالمه، آخه مامان با بابا، یعنی انقدر این مسئله رو درواسی بومی سازی باید بشه به خاطرش کنشگری صلح آوردن. من خودم همیشه میگم اون مهمونی خراب شده وقتی که اون دوست، عمو، دختر خاله، هر کی اون بهت شرم بدن داده، تموم شد، مهمونی خراب شده. حداقل براش مرزبندی کن که دفعه بعد مهمونی رو نه به کام تو خراب کنه نه به کام بعدی.
ببین این قضیه اینه که ما گاهی اوقات فاجعه سازی هم میکنیم و فکر میکنیم که اگر که الان من در برابر این فرد جرأتمندانه رفتار کنم و بهش چیزی بگم، قراره که اونو از دست بدم، قراره که اینجا خراب بشه مهمونه، قراره یه آشوبی به پا بشه، یا قراره اونو خیلی بد و بی احترامی بدونه. خیلی موقع این برداشت ذهنی ماست و وقتی ما این رفتار رو انجام میدیم میبینیم چه اتفاقی نیفتاد. شاید کمی دلخور شد، اوکی، پیامد کارشه، دلخور شد، ما قرار نیستش که به قیمت اینکه دیگران راضی نگه داریم خودمون رو از دست بدیم.
درست.
ما قرار نیستش که خودمون رو با دیگران هماهنگ کنیم، بعد یه جا برمیگردیم به خودمون نگاه میکنیم میبینیم دیگه اثری از خودمون نیست، معنایی دیگه وجودمون نداره. بنابراین خیلی موقع ما اینجا فاجعه سازی هم میکنیم. من یکی از مراجعینم که اتفاقا دختر نوجوانی بود، امیدوارم این برنامه رو هم بشنوه چون تو صفحه تو هست و با تو آشنا شده، من هیچ وقت یادم نمیره که میاد برای تعریف کردم دربارش. روزی که اومد به همراه مامانش اومد و گفتم چی شده که اومدین و اینجا، و گفتش که مامان گفتش که کمک کنین دخترم لاغر بشه، دخترم چاقه. و من هیچ وقت نگاه اون دختر رو یادم نمیره. گفتم چرا، خب چه اشکالی داره، خیلی قشنگه دختر، خیلی دوست داشتنیه. و گفتش که نه خانم دکتر، آخه به خاطر اینکه دیگران مسخرش میکنن. بعد این دختر گفتم تو هم همینو میخوای، تو میخوای لاغر شی؟ سرشو تکون داد. وقتی مامانش رفت بیرون گفتم چرا میخوای لاغر شی، این که اصلا لازم نیست. گفتگوهایی که با هم داشتیم و من تا حالا صدای گریه هیچ نوجوانی رو اون شکلی تو اتاقم نشنیده بودم، بلند بلند زار میزد و گریه میکرد. من واقعا خودم گریم در من وقتی این داشت گریه میکرد از رنج هایی که دیگران بهش دادن، تو تاکسی وقتی نشسته، حرفایی که بهش زدن از بچگی تا سواری که کرده. ما با هم رفتیم جلو و من صفحه تو رو بهش معرفی کردم، نماینده های تصویری رو دید، حالا تیه جلسات مختلف و اینا که جلسه هم اینا رو دید و هیچ وقت باز نگاهش رو وقتی نماینده های تصویری تو رو میدید من از یادم نمیده، با تعجب نگاه میکرد، فکر میکرد الکی هم، بعد باورش نمیشد یه همچی چیزایی هست. بدنها اینقدر متنوع، اینقدر ما باید بدنم رو در هر قالبی دوست داشته باشیم، عاشقش باشیم. چند جلسه بعد وقتی من دیدمش، تا قبل از اون مثلا شوهر خالش، پدرش، افرادی بودن، مادرش، کسایی که بهش شرم بدن میدادن و میگفتن نگاه کن داداشت لاغر شده، تو هم بعد مثلا لاغر شی مثلا. چند جلسه بعد یه روز با مامانش اومدم و مامانش گفتش که من خیلی خوشحالم، ما اون هفته با هم رفتیم عروسی، برای اولین بار دختر من توی این سن یه لباس سفیدی خریده بوده، پوشیده بوده که کوتاه بوده، تاپ بوده و موهاش اینجوری درست کرده بوده و من داشت قند تو دلم آب میشد. بعد داشت تعریف کرد خیلی، گفتم خوش گذشت، گفت خیلی، من رفتم تاپ خریدم، تو زندگیش اینا رو نپوشیده بود.
عزیز دلم.
آره، یه لباس سفید توتوری خیلی خوشگل کوتاه عکسش هم بهم نشون داد تا پوشیده بود. و بعد میگفت، مامانش میگفت من وقتی رفتیم اینو بخره بهشم گفتم بخر، خیلی هم بهش میومد، خیلی هم قشنگ بود و اینم گوش از ته دل میخندید. و اینجا میخواستم به فاجعه سازی اشاره کنم که این قصه رو تعریف کردم، که همیشه فکر میکرد اگر پدرش، مادرش، عزیزانش، مادر بزرگش بهش بگن که از دادش یاد بگیر، این خجالت میکشید میرفت توی اتاق. و تو پروسه جلساتمون یاد گرفته بود که به اونا بگه که این بدن منه، من عاشق بدن خودمم، به من ربط داره که بدنم چه شکلیه، من باهاش خوشحالم و شما هم اجازه ندین به بدن من حرف بزنید. حتی رفته بود برای پدرش کامنت نوشته بود تو اینستاگرام دختی بدنش قبل و بعد باباش گذاشته بود راجع به دیگران. بعد دیده بود هیچ اتفاقی نیفتاده. قبلش فاجعه سازی میکرد اگر من اینو بگم بابام حسابمو میرسه، مامان بزرگم چه فکری در مورد من میکنه. و رفت این کار رو انجام داد و دید هیچ اتفاقی نمیفتاده. ما گاهی اوقات توی جرأتمند بودن درگیر خطای فاجعه سازی میشیم. فاجعه سازی یعنی فکر میکنیم اگر این کار رو انجام بدیم قراره بدترین اتفاق بیفته، یعنی پرخطرترین برداشت رو، پرهزینه ترین برداشت رو راجع به یه موقعیت داریم.
اوکی.
اینم بگران داره ها، به خاطر اینکه ما وقتی کوچولو بودیم اینجوری آب افتاده ریخته استکان آب، یک بلوایی شده، یک جنگی شده که تو چرا این استکان رو انداختی شکسته یا آبش ریخته. یعنی از کوچکترین اتفاقایی که افتاده برای ما یه فاجعه درست کردن. مثلا ما یه خط بد خط مشق نوشتیم کلش رو پاک کردن، پاره کردن. بنابراین ما یاد میگیریم که خطرناکه دیگه، بیش از حد مراقب باش، بیش از حد گوش به زنگ باش و فاجعه سازی رو یاد میگیریم. تو فاجعه سازی خیلی خوبه که ما بیایم بگیم بدترین حالتش اینه. خوشبینانه ترین حالتش هم اینه که همه بگن که اوکی کیمیا، آفرین، چقدر خوبه که تو اینقدر جرأتمندی، چش ما دیگه از این به بعد سعی میکنیم رو خودمون کار کنیم.
حتما
واقع بینه. آره حتما. ولی من نمیگم خوشبین باشیم، نمیگم بدبین باشیم، واقع بینانه باشیم. واقع بینانگی یعنی که اوکی ممکنه که یه عده آدم از این حرفایی که من دارم میزنم بهشون اصلا خوششون نیاد و منو تایید نکنن، اما این منم و من دوست داشتنی و ارزشمندم، اینجوری فکر میکنم. اونم ممکنه دلخور بشن، هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. و اگر یه آدمی انقدر سوء استفاده گر باشه و انقدر سلطه گر باشه که قرار باشه به خاطر یه همچین جرأتمندی با من بدرفتاری بکنه و منو کنار بگذاره، این آدم پس آدم امن برای من نخواهد بود، غیر قابل اعتماده.
اوکی، مرسی، خیلی ممنون. من از اونجایی که خودم به عنوان یک نماینده کامل فاجعه سازی اینجا دارم صحبت میکنم، میدونم که وقتی که آدم اون لحظه داره فاجعه میسازه چقدر به نظرش واقعیه این فاجعه و چقدر مطمئنه داره درست میگه. و عاشق موقعیم که دارم براتون اینو میگم و قیافه شما که عزیزم عزیزم دوباره که فاجعه ساختی. و واقعا خیلی جالبه وقتی کم کم بهش مسلط بشیم بازم رخ میده، ولی موضوع اینجاست که دیگه میدونیم داریم چی کار میکنیم و دارم فاجعه سازی میکنم. مثلا رفتم جلو آینه میبینم شکمم بزرگ شده، وای بدبخت شدم، دیگه هیچ مهمونی رام نمیدن، هیچ که دوستم نداره، همه چی از بین رفت، رشته دانشگاهم اخراجم میکنن. یعنی قشنگ تا تهشو میری و بعد وقتی که بهش مسلط میشی و میدونی که نه بابا اینا فاجعه سازی هست، قرار نیست این اتفاقام بیفته، آروم باشه، نفس عمیق میکشی و کم کم دستت میاد. واسه همین از تمام کسایی که دارن این اپیزودو میشنون خواهش میکنم یکم روی این موضوع برن تحقیق کنن. خیلی خوبه که یواش یواش کنترلش به دستتون میاد و میتونین حداقل اون لحظه ها رو شناسایی کنی که این حجم از اضطراب و ترستون بیشتر به خاطر فاجعه سازی بوده تا واقعیت.
کیمیا جان ببین، گاهی اوقات که ما داریم با دیگران راجع به فاجعه سازی صحبت میکنیم ممکنه اونا فکر کنن که درک نمیشن، یا همیشه بهشون گفتن چرا انقدر بزرگ میکنه این قضیه رو، اینجوری نیست. من میخوام اینجا به همه عزیزانی که اینجوری فکر میکنن بگم که اتفاقا ما هممون فاجعه سازی میکنیم و حرفای بدبدی به خودمون میزنیم گاهی اوقات. این مسئله به خاطر بک‌گراند ماست، به خاطر اینکه ما دنیا رو اینجوری یاد گرفتیم و میخوایم از خودمون مراقبت کنیم و شواهد خطر رو خیلی پررنگتر از اون چیزی که هست دریافت میکنیم. اما ما حقمون نیست که این حرفای بد رو به خودمون بزنیم. دقیقا همون حرفایی که وقتی کوچیک بودیم بزرگترها به ما میگفتن و ما ازش متنفر بودیم، دوست نداشتیم کسی اینا رو به ما بگه، الان دیگه به خودمون کمک کنیم، با خود مراقبتی دیگه اینا رو الان به خودمون نگیم.
آره،
ما
خودمون
باید خودمون رو
قید
و شرط بپذیریم. دقیقا.
من حالا میتونم ازتون خواهش کنم که یه کیس، یه کم کیس استادی تر، یه چیزی رو به عنوان مثال یه چیزی رو من براتون میگم، چون این چیزی که خیلی مشابهش رو میشنوم. یه کمک کوچولو ازتون میخوام. موقعیه که مثلا توی حال مهمونیه یا تو خونه است یا مطب پزشکی، یعنی منظورم الگوی تکرار شوندش آدمهایی هستن که برای ما عزیزن یا قدرتمندن یا قبولشون داریم و نمیخوایم من واقعا باهاشون حالا وارد دعوا یا جدال بشیم. این به من الان مثلا داره میگه که خانم بیا مثلا چه میدونم دندونای زردت رو لامینیت کن مثلا، حالا یا هرچی، یا دخترم دندونات خیلی زرده، میخندی مثلا ای هرچی، بعد میگی که شمع بدن ندین لطفا، من از شما نظری نخواستم سر دندونا. بعد میگه وا خب مادرتم، خب خالتم، وا خب دوستت دارم، وا دارم میگم مرسی میدونم ولی من دارم اذیت میشم. یعنی چی که داری اذیت میشی؟ چرا باید اذیت چی؟ چرا از گفتن؟ میدونین ادامه میده. این لحظه ادامه رو من خیلی از فالوورام میپرسم که این لحظه ها رو اینا هنگ میکنن، دیگه فریز میشن، نمیدونن بعد چی کار کنن. این یه کوچولو راهکار میتونیم داشته باشیم یا نه هر کیسی با کیس دیگه فرق میکنه و نمیشه یه چیز کلی گفت؟
ببین اگه بخوام یه چیز کلی بخوام بگم روی مورد، من همیشه میگم بیایم تمرین کنیم توی جرأتمندی، خیلی روشن، کوتاه، شفاف، بی‌طرف‌تر، یعنی به اون آدم لیبل نزنیم، دفاعیش نکنیم. حالا اینا جزء مهارت‌های ارتباطیه که بعداً میتونیم بیشتر در موردش حرف بزنیم. اینا خودش یه لایو یا یه گفتگوی جداگانه است. اما یه تله‌ای داریم به اسم تله قانع کردن دیگران. ما سعی کنیم تو تله قانع کردن دیگران نیفتیم. ما آنچه که فکر میکنیم و میدونیم و احساس ماست روک، روشن، کوتاه، صریح، با زبان بدن هماهنگ با کلامی که داریم بهشون میگیم روشن ابراز میکنیم و اگر دوباره تکرار کرد دوباره براش کوتاه توضیح میدیم که چرا داریم اینو میگیم. یه جا دیگه خودمون متوجه میشیم که ما حرفمونو زدیم و دیگه داریم زیاده روی توضیح میدیم، انگار داریم اونو قانع میکنیم. اینجا تله قانع کردنه. تو جرأتمندی ما دنبال قانع کردن دیگران نیستیم. ما نمیخوایم اونو تربیت کنیم یا تغییر بدیم. ما رو اون کنترلی نداریم. ما میخوایم فقط یه مرز باهاش بذاریم. مواظب باشیم تو تله قانع کردن نیفتیم، یعنی از یه جایی به بعد که دیگه خودمون واقعا هممون نقطه رو میشناسیم که چرا من هرچی میگم این آدم متوجه نمیشه، چرا درک نمیکنه، چی داره میگه. تو اون تله نیفتیم. و یه تکنیکی از تکنیک سیدی خشدار، قبلا راجع به این تکنیک حرف زدیم توی لایومون، که دقیقا همون کوتاه، صریح، روشن که در حد دو تا جمله گفتیم، انگار که خش افتاده روی سیدی رو همون گیر بدیم و همونو دوباره بگیم، دوباره همونو بگیم. این تکنیک سیدی خشدار هستش. و یه مثالی که یه مقداری اگزاجره است، ولی خب همین اگزاجره بودنش بهمون کمک میکنه که قابل درک تر بشه. کیمیا تو مثلا فرض کن راجبه من تو حرف زدیم با هم پیشتر تو لایومون، فرض کن که یه نفر میاد به من میگه لیدا تو زرافه ای. خب من زرافه رو خیلی دوست دارم، عاشقشم.
آره میدونم مثالاتو ما زرافه.
آره با زرافه شروع میشه. یکی بیاد به من بگه لیدا تو زرافه ای، میدونستی؟ من از دستش ناراحت نمیشم، دلخور نمیشم، خیلی روشن میگم من زرافه نیستم، من انسانم، شبیه زرافم، یعنی نه زرافه ای، نه من زرافه نیستم. آیا وای میستم قانعش کنم بگم من زرافم یا نه؟ آیا هی دست و پامو بهش نشون میدم؟ آیا از خونه برم بیرون کلمو میکنم تو درخت و غذا بخورم؟ آیا هی میرم جلو آینه به خودم نگاه کنم؟ خیر.
اوکی.
به خاطر اینکه مطمئنه قطعیم که من زرافه نیستم. ما وقتی تو تله قانع کردن دیگران میفتیم که یه کوچولو اون تحت‌های دلمونم انگار قریج بریج میره که نکنه داره درست میگه، نکنه من قراره الان در معرض قضاوت، انگار میخواییم بهش ثابت بکنیم.
آها.
اگر خودمون قطعا راجع به آنچه در مورد همین که جرأتمندانه داریم بهش میگیم اطمینان داشته باشیم، به همین اطمینانی که من زرافه نیستم، دیگه تو تله قانع کردن نمیافتیم. دیگه میریم تو اتاق میگیم ولش کنیم، خودش حالش خوب نیست الان، توهم داره، یا مثلا شاید مثلا نمیدونم دچار یه اختلالی هست که داره منو اینجوری میبینه، روش برچسبم نمیزنیم، مسخرهش هم نمیکنیم، درگیرش هم نمیشیم، میذاریم میریم، جرأتمندانه حرفمون رو میگیم، میذاریم میریم.
اوکی.
من فکر میکنم این بیسش اینه که اون چیزی که ما داریم میگیم جرأتمندانه بهش باور داشته باشیم. خیلی موقع هم که میگم، اینم نکته آخر توی این مورد بخوام بگم، اینه که ما زبان بدنمون با آنچه که داریم میگیم انگار هماهنگ نیست. اونجاهایی که رو دروایستی داریم صدامون انگار از موضع خواهشه، توضیحه. اون قاطعیتی که باید باشه وجود نداره توی لحن صدامون، زبان بدنمون، نوع نگاهمون، حالت چهرمون و پیام‌ها هماهنگ نیست. این رو هم سعی کنیم هماهنگ کنیم. با حالت بدن قاطع، خیلی روشن، با اعتماد به نفس، اون چیزی که اگه نمیتونیم، یعنی یه گیری تو اعتماد به نفس و عزت نفسمون هستش که باید بهش برسیم.
درسته. من خیلی از کنش‌گرهای خارجی و خود لیندا بیکن خیلی میگه شما بابت بدنتون هیچ توضیحی رو به هیچ کس بدهکار نیستین. یعنی با قول لیدا جون همین صحبتی که میکنی یا اون حالا تکنیک سی دی خشدار یا هرچی که گفتین تموم شد رفت، فکر نکنین بعد حالا توضیح، چون میان بر من مینویسن آره مثلا چه میدونم دخترم من اینو گفت، بعد من گفتم آه هیپوتالاموس وزن کارآمد نماینده تصویری، بعد دعوا شد بس بالا، و من میگم عزیزم تو اینو برای کسی که اومده ازت کمک بگیره یا سوال شده واقعا براش کنجکاو شده، خیلی هم عالیه، اصلا میبینم که چقدر خوب یاد گرفتن و دارن بر منم توضیح میدن، میگم خیلی عالیه برای اون توضیح بده، ولی برای یکی که اصلا براش اینا جالب نیست، فقط میخواد وارد مرز تو بشه، اصلا هیچ دلیل نداره تو با این توضیح ها بخوای اثبات کنی که حرف درسته، ول کن، همون به قول شما یه جواب قاطع تموم شد، آقا من نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم، آخه باید براش توضیح بدم، پس چجوری ول کنه؟ میدونین خیلی هاشون فکر میکنن این توضیح رو بدهکارن که اگر الان دارن تهدید میخورن چون دیروز ورزش کردن، یا اگه امروز ورزش نکردن چون تو این هفته کم خوردن یا ورزش کم، میدونین انگار که ما همیشه باید یه اجازهی بگیریم تا اوکی باشه که این شکلیم، اوکی باشه که این مسئله وجود داره، واسه همین شما اصلا توضیح به هیچ کس و هیچ شخصی بدهکار نیستی، این بدن شماست و کسی حق نداره روی این بدن شرم بده یا نظر بده، نقطه سر خط، تموم شده رفت، اصلا هیچ بحثی نداره این موضوع.
و اینکه ما وارد بازی باهاشون نشیم، همونطوری که راجع بهش صحبت کردیم در ابتدای این برنامه، خیلی موقع‌ها دیگران به خاطر اینکه خودشون تله نقص و شرم دارن و تو فاز جبران افراطی هستن، میخوان که به شما این نقص و شرم رو بدن واسه اینکه زخم خودشون رو ترمیم کنن، به خودشون ثابت کنن من کاملم، من کافیم، دیگران خوب نیستن، من متفاوتم، و به هیچ عنوان شما نمیتونین با توضیح دادن به اون آدم و اونها رو از اون فاز بیارید بیرون. چارش اینه که شما خیلی قاطع و روشن جوابتون رو بدین و بعد دیگه وارد بازی با اونها نشین، چون این یه بازی روانیه که اونا سعی میکنن که با این بازی خودشون رو ترمیم بکنن. ما درمانگر اونا نیستیم، ما مشاور تغذیه اونا نیستیم، ما فقط وظیفه داریم از خودمون مراقبت کنیم و باهاشون مرز بذاریم، درگیر بازی باهاشون نشیم.
مرسی، واو چه توصیه خوبی بود، واقعا ازتون ممنونم. میرسیم به آخرین سوال. و آخرین سوال من راجع به همین در واقع خطاهای شناختیه، راجع به فاجعه سازی که خب الان صحبت کردیم، دو تا خطای شناختی دیگه که حتی ما توی دوره تغذیه شدی دارم بهمون میگم باید بریم راجبش مطالعه داشته باشیم، یکی همین فاجعه سازیه، یکی ذهن خانیه، یکی این خطی یا دو قطبی، دارم درست میگم؟
خطای دو قطبی نگاه کردن.
آره این ستا مثل این که خیلی توی مسئله بدن و شرم بدن اینا خیلی تأثیر گذاره. این موضوع میشه یکم راجبش توضیح بدین چی میشه و اینا چجوری استرابای ما رو بالا میارن؟
ما توی هر موقعیتی که قرار میگیریم اون موقعیت رو بر اساس اون چیزی که یاد گرفتیم، بر اساس طرحواره هامون و بر اساس تجربه هایی که داشتیم تفسیر میکنیم. کیمیا به خاطر همین هستش که اگه یه نفر به من چیزی بگه و همون چیز رو به تو بگه، برداشت های من و تو متفاوت هستش. به خاطر نوع دیدگاه ما، طرحواره های ما، ساختار ژنتیکی ما، ما برداشت های متفاوتی از یک موقعیت یکسان داریم. یه بخشی از این تفاوت ها به خاطر یه سری خطاهای شناختیه، اسمش روشه دیگه، یعنی این که ما شناختمون از یک پدیده، از یه موقعیتی که توش قرار میگیریم، اون تحلیل تفسیرمون یه سری خطاها و ارورها داره. یکی از این خطاها ذهن خانیه. بذار با یه مثال اینو بگم. مثلا فرض کن تو وارد یه مهمونی میشی، بعد همه دارن به تو نگاه میکنن، یا چند نفر دارن مثلا به تو نگاه میکنن، تو فکر میکنی به خاطر این که مثلا بازوهات اونجوری که باید باشه نیست، یا صورتت یا دماغت یا موهات فلان فرم خواسته، اونا دارن در مورد تو مثلا فکر میکنن اینو نگاه کنین چرا این شکلیه. تو داری ذهن خوانی میکنی، تو فکر میکنی که اونا دارن به این فکر میکنن.
درسته.
یه خطای دیگه هست به اسم خطای دو قطبی نگاه کردم، صفر و یک نگاه کردم. من فقط وقتی مورد پذیرشم، وقتی ارزشمند هستم و تایید میشم که بدنم این شکلی باشه، که صورتم این شکلی باشه، موهام این شکلی باشه، اگر نه نیستم، یا اینورم یا اینورم. دو قطبی به قضایا نگاه میکنیم، صفر و یک داره، هیچ طیفی براش در نظر نمیگیریم،
فهمیدم،
درجه بندی شده نیستش. و خطای دیگه که گفتی چی بود؟
ذهن خوانی، دو قطبی، فاجعه سازی.
فاجعه سازی هم که دربارش توضیح دادم. اتفاقا توی قضیه شرم از بدن، مسئله شخصی سازی هم خیلی هست. خطای شخصی سازی، خطای شخصی سازی یعنی که بیا نگاه کن انقدر خوردی، انقدر نمیدونم پوستت اینجوریه، انقدر موهات اینجوریه که باعث شده دیگران در مورد تو اینجوری فکر کنن. یعنی همه اینا رو به خودتون دارین نسبت میدین، انگار یه نقص و ایرادی شما دارین، در حالی که این اصلا مسئله نیست که به شما مربوط باشه، این مربوط به اون آدمیه که داره این رو با شما مطرح میکنه و به شما اینو میگه. خب این خطاهای فکری باعث ایجاد یه سری احساسات در ما میشن. خب معلومه که منم اگر فکر کنم که مثلا همه دارن تو جمع یه جوری مثلا به دستای من، به پای من نگاه میکنن، یا مثلا با دیگران دارن راجع به من حرف میزنن، معلومه که منم استراب میگیرم، منم میترسم. آیا این چقدر ولی حقیقت داره؟
اوکی.
یا معلومه که من هم اگر فکر کنم اگر با دیگری جرأتمند باشم و از خودم دفاع کنم، اگه اون منو ول کنه بره دیگه منو دوست نداشته باشه و منو نمیدونم آدم بی ملاحظه و اینا ببینه، در مورد من چه فکری میکنه؟ پس دارم فاجعه سازی میکنم. به دنبال این فاجعه سازی خب دچار استراب میشم، میترسم، ناامنی میگه، در حالی که اینا خطا هن، واقعا هیچ واقعیت بیرونی این شکلی وجود نداره، این برداشت ماست، اون بیرون یه همچی چیزی نیست. برای هر کدوم از این خطاهای شناختی راهکارهایی وجود داره که ما حالا بیایم تحلیل کنیم این رو. مثلا راجب فاجعه استازی گفتم که چی کار میتونیم بکنیم. راجب مثلا دو قطبی مثلا کیمیا، حالا توی تغذیه شهودی آیا مثالی داری که الان اینجا بگی تا راجع به دو قطبی بخوایم یه تحلیلی داشته باشیم؟
آره این خیلی چیز معمولیه، چون خب فرهنگ رژیم اینو خیلی توی مغز همه کرده که شما اگر اجازه نامحدود غذا خوردن داشته باشی تا ابد میخوری، یا نباید هیچی بخوری یا برای ابد میخوری، یا مثلا اوکی من خب بستنی بخورم میمیرم، که یعنی ته طیفو داره می، البته که کس با بستنی
فاجعه
نمیمیره. آها این باز میشه فاجعه سازی، نمیشه دو قطبی؟
دو قطبی هم میشه. آخه ببین اینا اینجوری نیستش که فقط یه لیبل داشته باشه، اینا معمولا به صورت خوشه‌ای با هم در ارتباط هستن، ریشه همشون اضطراب ها و ناامنی ها و اون شواهد خطر رو بزرگتر از اون چیزی که هست دیدن هست، واقع بینانه نیستش.
ما بیشتر سر بحث این که یا رژیم باید باشم یا برای همیشه مثلا دوچار ناسالم بودنم، یعنی یه تیف نمیبینه این وسط که نه اینجوری نیست، آدما بالا پایین داره به خودشون رسیدن و این موضوع یه تیفه، یه سری اصلا به خودشون نمیرسن، یه سری کاملا به خودشون میرسن، یه سری اون وسط های وقتایی میرسن. میدونی ما سر این چیزا خیلی اینا بحث باینری رو میکنن که قضیه سر و ته نیست، ما یه تیفیم، یا مثلا وزن یه تیفه، شما یا خیلی خوشندام یا برای همیشه چاق نیستی، شما روی یک تیف وزنی هستی. همه اینا رو خیلی راجع به باینری صحبت میکنه، واسه همین من فکر کردم که این الان به این مسئله میخوره.
ببین دقیقا همینطوره. ما مثلا گاهی اوقات میگیم خیلی خب من اگه این بستنی رو که خوردم یعنی دیگه من آدم بیکفایتیم، من عرضه ندارم رژیممو حفظ بکنم، اون رژیمی که باید میگرفتم، و شروع میکنیم خودمون رو ناارزنده میکنیم. ببین میبینی اینا چجوری همه به هم وصله، میایم اول دو قطبی میبینیم، بعد برچسب زنی خطاییه که خیلی زیاد هست به ما. این خطا یعنی این که ما به رفتارهای خودمون بر اساس طرحواره هامون لیبل میزنیم، من دیگه ارزشمند نیستم، من دیگه آدم با کفایتی نیستم، من نمیتونم زندگیمو کنترل بکنم، این لیبل های بی کفایت بی ارزش نمیتونم کنترل بکنم. مثلا توی برچسب زدن کاری که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که اصلا بیایم اون برچسب رو تعریف کنیم. ارزشمند بودن یعنی چی؟ با کفایت بودن یعنی چی؟ با کفایت بودن یعنی این که من بتونم غذا خوردنم رو کنترل کنم. خیلی خب، یعنی اینجا دو قطبی داره این با کفایت رو تعریف میکنه. اگر من نتونم غذا خوردنم رو کنترل بکنم پس فرد با کفایتی نیستم، نه؟ این یه جور خطای دو قطبی هستش. اینجا ما میخواییم بیاییم ببینیم خیلی خب تو چه شواهدی تو زندگی داری که نشون میده تو فرد با کفایتی هستی، که تو ارزشمند و دوست داشتنی هستی. خیلی موقع ها ما اینجا باید بیاییم برگردیم به ارزش هایی که تو زندگیمون داریم، به احساسی که نسبت به خودمون داریم، کارهای خودمون داریم، معنی زندگی ما چیه، آیا تأثیری که رو دیگران داریم چیه، آیا همه اون چیزی که ما هستیم اینه که من چقدر غذا میخورم یا نمیخورم. اگر بتونیم بیایم اینها رو بازبینی بکنیم، اگر بیایم اینها رو بررسی بکنیم، اگر خودمون بتونیم این کار رو بکنیم با این تکنیک ها، مثلا راجع به برچسب زدن، راجع به فاجعه سازی، راجع به دو قطبی که اومدیم تعریف کردیم، ببینیم که آیا کفایت صرفا یعنی این یا این، یا کفایت یه معنی گسترده تری داره. اگه بیایم اینا رو بررسی بکنیم و ببینیم نه، باز هم نمیتونیم مقابله کنیم با این افکار آزارنده و افکار منفی، احتمالا یه مشکل عمیق‌تری وجود داره که ما باید با یه درمانگر این رو حل بکنیم. انقدر درونی شده این توی ذهن ما که ما دیگه خودمونم باورش کردیم. بعضی موقع ها هم بعضی ما میشنویم که به همون میگن که میدونم ولی نمیتونم جلوشو بگیرم، خودم میدونم بعدن که فکر میکنم میفهمم اشتباه کردم ولی اون لحظه نتونستم خودم رو کنترل بکنم. توی این موارد مواردی هست که احتمالا فرد دچار زمینه‌های وسواسی شده، افسردگی شده و اونجا دیگه شاید نیازه که کمک حرفه‌ای بگیره.
اوکی فهمیدم، مرسی، خیلی ممنون، خیلی توضیحات عالی، خیلی به نظرم خیلی پادکست خوبی ضبط کردیم و واقعا ازتون متشکرم بابت این که وقتتون رو وسط جلسات تراپیتون گذاشتین برای ضبط این پادکست. بسیارم هم همیشه پشتیبان من بودین سر پیجم. میخواستم بپرسم حرف آخری دارین براش حرف آخری دارین برای شنونده ها؟
ببینین، من میخوام بگم که خیلی موقع ها ما احساساتی که در لحظه به صورت اتوماتیک تجربه میکنیم واقعا به خاطر اون طرحواره ها و باورهای اولیه‌ای که شکل گرفته و ما نقشی توش نداشتیم، بزرگترهای ما باعث شدن که این شکل بگیره و اونها هم تقصیری ندارن. انگار که ما هممون حلقه های یه زنجیریم و هر کدوممون قربانی قبل ممکنه باشیم. یه جا با بیایم به خودمون و دیگران کمک بکنیم، این حلقه رو قطع بکنیم، این زنجیره رو قطع بکنیم و این باورهایی که برامون ایجاد شده شروع کنیم بازسازیش بکنیم. قرار نیست اون چیزی که ما تو 7-8 سالگی، تو کودکی، تو نوجوانی یاد گرفتیم تا آخر عمر به کارمون بیاد. شاید یه سری دفاعهایی که اون موقع داشتیم به دردمون خورده، خیلی هم کاربردی بوده، ولی از یه جایی به بعد دیگه داره هم به خودمون آسیب میزنه هم به دیگران آسیب میزنه. شجاعتش رو داشته باشیم، خود مراقبتی بکنیم، کمک بگیریم و این زنجیره معیوب رو یه جا قطع بکنیم، قابل تغییره، و اون شناخت و طرحوارمون رو بازسازی بکنیم واسه اینکه هم حال خودمون خوب باشه هم به اطرافیانمون کمک کنیم که انرژی بهتری در کنار ما داشته باشن.
او خیلی عالی، خیلی ممنونم ازتون. امیدوارم که این قربونتون برم، امیدوارم این اپیزود کلی به همه کمک کرده باشه. خب من آخر اپیزودام همیشه لیدا جون از همه میپرسم که فراتر از بدنشون چی هستن و از شنونده ها من میخوام که همین الان فکر کنن که بین اپیزود قبلی تا الان فراتر از بدنشون چه کارهای انجام دادن و کی هستن و هویتشون فراتر از بدنشون چیه. لیدا جون شما فراتر از بدنت چی هستی؟
غافلگیر شدم.
بله من هماهنگ نکرده بودم.
اوکی، من فراتر از بدنم یه رنگ نارنجی و گرمی که امیدوارم که کمک کنم و تونسته باشم که زندگی دیگران رو گرمتر و روشنتر نگردم.
انجام میدین؟ واقعا هستن، واقعا معجزه زندگی من ایشونن، یکی از معجزه های زندگی من ایشون هستن واقعا. ما فراتر از بدنتون یک همراه و همدلین، اصلا واقعا انگار انرژی عشق کائنات توتون قلمبه است.
ایجانه دارم، مرسی، لطف داری، خواهی کنم همینی، ممنونم، مرسی.
خواهش
مرسی از همه شنونده هامون که گوش دادن، امیدوارم که مؤثر باشه و بهشون کمک بکنه.
100%. خب اپیزود امروز رو به پایان میرسونیم، تا اپیزودی دیگه، مصاحبه دیگه، از شما خداحافظی میکنم. ممنون میشم نظراتتون رو برای من بنویسین، کامنت بذارین، من رو به دیگران معرفی کنین و اگر توی اینستاگرام منو استوری کنین و منشن کنین بسیار ازتون ممنونم. شما میتونین کانال پادکست منو توی تمام پلتفرم های گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس و پاکت باکس، رادیو پابلیک و اسپاتیفای فالو کنین تا اپیزود جدید که اومد خودش بهتون خبر بده و نوتیفای بگیرین. خیلی ممنونم ازتون، روزتون خوش باشه.